مطمئنم دوستش دارید، پشت پرده یه خبر که با هم میشنویم.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبر بنا زدم و دوستا کشت من خودم شخص آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونم میگن 10 نفر شهید شدن، اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیزن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز، درود میفرستم خدمت شما. اینجا پشت پرده خبر هستش. امروز یک خطکش داریم. مخالفت با حکومت از کجا تبدیل میشه به شریک کردن ارتش خارجی تو خاک ایران؟ اول برنامه میگن از این ارتش بترسید، آخر برنامه دعوتش میکنن به خاک ایران. بریم ببینیم آزادی از کجا به اسم مستعار اشغال تبدیل میشه. شنوندگان عزیز، پیت هگزس وزیر گردن شکسته جنگ آمریکا طرح آزمایش سالانه تستوسترون نظامی‌های بالای 30 سال آمریکا رو اعلام کرد. جسی واترز مجری فاکس نیوز 16 ژوئیه تو برنامه 5 اینجوری زخ کرد. کلیپ انگلیسیه، براتون ترجمه میکنم که چی گفته. گوش بدید. اون میگه که با بالا بردن تستوسترون استقامت و توده عضلانی نیروها بهتر میشه. منم موافقم که این بچه‌ها از اون استفاده کنن. اما میدونی چی میشه؟ اونایی که اصلا نیازی به اون ندارن 3 برابر مصرفش میکنن، بعدم میرن بیرون. خب زنها تو آسیا بهتره که مراقب خودتون باشید. وقتی این نیروها تو بنادر آسیا پیاده بشن، قرار مثل حیوانات وحشی رفتار بکنه، پس بهتره خیلی مراقب باشید. خجالت آوره که جسی واترز مجری فاکس نیوز به این سادگی میاد راجع به هورمون‌هایی مثل هورمون مثلا تستوسترون شوخی میکنه، اونم در رابطه با مسائل جنسی، تعرض جنسی. خانوما مراقب باشین، مردای ارتش ما تستوسترون تزریق کردن. خانوم‌های آسیایی مراقب باشید. خجالت آور این مسائل رو آنتن رسانه ملی آمریکا گفته میشه. شرم‌آوره. یعنی یک سیاست پزشکی برای سربازای خودشون در نظر گرفتن که تستوسترون بزنیم، چون سربازای آمریکایی به اندازه کافی مرد نیستن، هورمون مردانگیشون کمه، برای همین آمادگی رزمیشون رو میخوان با آمپول و هورمون و اینجور چیزا ببرن بالا. ولی اولین تصویری که به ذهن مجری فاکس نیوز رسیده، نه استقامت سربازاشونه، نه سلامتشونه، نه ماموریت انجام دادنشونه، نه زنهایی که باید از دست این سربازها فرار کنن. این توهین به زنه. این تفکر آمریکایی کثیفه. هر جا رفته همین بازی رو راه انداخته. ابلها هم به زن توهین میکنن، هم به نظامی حرفه‌ای. سرباز منضبط مگه با یه دونه آمپول باید قانون و رضایت و مسئولیت یادش بره؟ یعنی خودشون دارن میگن ما سرباز نداریم، ما یه مش زنجیری سگ وحشی هار داریم میفرستیم اونجا. چقدر حقیر و پست بودن اون خانمایی که میرفتن میگفتن عمو ترام تشکر. مجری فاکس نیوز ابله داره میگه خانم مراقب باشید، مردمون تستوسترون زدن دارن میان تو خاکتون. آخ بی غیرتی که میری اونجا عمو ترامپ میکنی. هموطن تو ایران باید اینطوری تحقیر بشه رو رسانه ملی آمریکا؟ به من میگن بیا برنامه رو یه مقداری طنز اجرا کن. آخه چجوری من میتونم آروم باشم؟ چجوری میشه طنز اجرا کرد؟ مجری کثیف فاکس نیوز داره مسخره میکنه. داغ اینا رو به دلتون میذاریم. حالا صبر کن. عمو ترام فقط قابل توجه این مجری ابله فاکس نیوز اینو بگم که توی ارتش آمریکا خانوم هم خدمت میکنه، بنابراین خانوم های ارتش آمریکا باید اول از همه حواسشون به خودشون جمع باشه. بالاخره شما دم دستشونید، بدبختایی که دارید به پرچم بی‌هویت آمریکا خدمت میکنید. برای چی؟ برای اینکه یه ابلهی مثل جسی واترز بیاد با همچین موضوعی شوخی کنه. این آمریکا. بعد میگن ارتش آمریکا امنیت میاره. میخوایم تو دنیا امنیت برقرار کنیم. مجری شبکه محبوبشون میگه وقتی کشتی رسید درا رو قفل کنید. کمبود تستوسترون مشکل آمریکایی‌ها نیست، کمبود شعوره. اسمش شوخی بود ولی تهش شد اعتراف به یک نگاه بیمار. شماها رو امام خمینی خوب شناخت. خوب. صدای امام خمینی رو میشنوید شنوندگان عزیز.
ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم در این امور، نمیذاریم که دخالت در امور ما بکنه، نمیذاریم کسی دیگه هم دخالت بر ما بکنه. بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنن، ما نمیذاریم این از تیاراشون پیاده بشن، چرخبازاشون رو بین همه میگوشن از میبریم. اگر اونا میتوانن به
می میگم که خوب شناختتون، همون اول کار شما رو شناخت. چتر بازاشون رو هوا میزنیم. جانم
آخه مگه با آمپول زدن و نمیدونم تستوسترون تزریق کردن این چیزا مگه میشه جنگید؟ باید بیای پایین. لابد به خاطر همینه همش رو جنگنده‌هاتون اون بالا دارید موشک موشک میزنید. بیا پایین بابا، بیا پایین ببین چه خبره. تستوسترون پایینه، اون بالا مالا خبری نیست. بیا پایین، بچه در خدمتت هستن.
اختلاف با شاه سر جاش، ایران هم سر جاش. آقای عباس سلیمی یه روایتی از تنش مرزی ایران و عراق در سال 1348 نقل میکنه. عراق اون موقع میبینه امام خمینی با حکومت شاه مشکل داره، تبعیدم شده بود و بالاخره دسترسی داشتن به امام خمینی. برای همین انتظار داشتن که امام خمینی علیه دولت ایران همراهی کنه با عراقی‌ها. جواب طبق این روایت دفاع از ایران بود. بخش اصلی رو ببینیم برمیگردم.
در سال 1948 انقریب بود که درگیری نظامی بین ایران و عراق شکل بگیره و اون موقع امام در عراق تبعید بود. نماینده ای از عراق از جانب صدام رفته بود پیش امام. امام بهش گفتن که ببینید اگر این جنگ شکل بگیره، من علی‌رغم همه تعارضاتم با پهلوی ها خواهم رفت ایران و با شما خواهم جنگید. یعنی چی؟ یعنی از ایران دفاع خواهم کرد. جالب بدونی امام رو گرفتنش، حکم اعدام براش صادر کردن و اگه نبود قیام سراسری ملت ایران، امام اعدام شده بود. این همه به او ظلم کرده بودند، اما امام میگه که اینا جای خودش، من دفاع از ایران رو چیه؟ از دست نخواهم داد.
شنوندگان عزیز، از نظر تاریخی این گزارش تو ساواک هم حتی اومده. گزارشی که تو ساواک ثبت شده که امام خمینی گفته در برابر بعثی‌ها باید از دولت ایران پشتیبانی کرد، یعنی دولت شاه. امام خمینی در صورت حمله عراق به ایران اسلحه دست می‌گرفت، با خود عراقیه می‌جنگید، میگفت آقا باید با این بجنگیم، این دشمن ماست. ببینید اصل ماجرا روشنه. میتونی با حکومت کشورت اختلاف بنیادی داشته باشی، نقد داشته باشی، اصلا هر چیزی، اما خشم خودت رو به دولت خارجی اجاره ندی. یعنی چی؟ من خشم خودم بیام بدم به یکی دیگه، بگم بیا با هم دیگه اینا رو بزنی، اصلا معنی داره همچین چیزی؟ حکومت قابل نقده، خاک کشور اما قابل واگذاری نیست. وطن پرستی وقتی امتحان میشه که دشمن حاکم بهت پیشنهاد شراکت میده و تو میگی دعوای ما داخلیه، تو پتانک تو پشت مرزت بذار، به تو هیچ ربطی نداره. من اگه مخالف با حکومتم هستم، دلیلی بر این نیستش که مثلا بیام حالا با تو دست به یکی کنم، به کشورم حمله کنم. نه، اینو بهش میگم وطن پرستی. یه مثال دیگه براتون بیارم. مخالف حکومت بود، مخالف ایران نه. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان سوسیالیست، عضو کانون نویسندگان و منتقد جمهوری اسلامی ایران هم بود، بابت مصاحبه ها و نوشته های انتقادی حتی یک سال زندان اوین رو هم گذروند. حالا حرف این آدم رو درباره خودکامگی داخلی و مداخله آمریکا رو میخوام براتون بذارم، بشنوید.
آمریکا چه مربوطی که در عراق میخواد دموکراسی بیاره؟ به تو چی که میخوای دموکراسی ببری؟ به تو چی که افغانستان رو تهدید میکنی؟ ایالات متحده نمیتواند به جهان تجاوز نکند. جنگ‌های امپریالیستی مثالش اینه، نمیتونه در جهان تجاوز نکند. در مورد جنگ عراق به چه جهت وارد خاک عراق شد؟ به جهتی که صدام آدمکش بود؟ مگه شاه عربستان نیست؟ مگه گردن نمیزنه؟ مگه کم داریم حکومت‌های جبار در جهان؟ واقعا اگر ایران رو هم در این شرایطی میتونست این کار رو میکرد. ایران رو نمیتونه این کار رو باهاش بکنه از خیلی جهات. درسته که دست به دعا برداشتن، از سبز و زرد و سلطنت طلب و اینا که بیای خدا وطن منو نابود کن، جنازه بریز، من رو جنازه ها برم اون طرف، بعد با لینکلن بیان عقبم، یه پرچم آمریکا اینور یه پرچم اینور، منو ببرن دژبان بزنه بالا، منو ببره وزارت خارجه مدیر کل کنه. درسته که این خوابو یده دارن میبینن، ولی اینجا سرزمین شیران دلاوره. اینطوری نیست که آمریکا بیاد اینجا با مقاومت روبرو نشه. مردم یک سره مقاومت میکنن. نگرانی آمریکا هم یکی چیزه که این کار متحد بکنه مردم رو با دولتی که الان باهاش مسئله دارن و داریم، و حتما هم این مسئله جدیه. ماست مالی کردن و نمیدونم اصلاح پذیری و اینا توش نیست. ولی طبیعیست که برای نجات وطنمون از چنگال خودکامگی داخلی ما به گورکای امپریالیستی فرصت نمیدیم.
ببین دیگه همه چیزشو پخش کردم بدون سانسور، شنیدی؟ میخوام بهت بگم این آدم 100% مخالف حکومت ما بود، میگه ما 100% با این حکومت مشکل داریم، نمیخوایم فلان فلان، اما محال اجازه بدیم این فرصت طلب آمریکا بخواد کاری بکنه. اصلا اپوزیسیون امروز ایران یک سقوط محض وحشتناکه، سقوط آزاد وحشتناک. خجالت آوره واقعا کسایی مثل این سوسخرسی و چهار تا خلوچل اونور آب ادا اطفار مبارزه در میارن. ترامپ بزن. هی بدبختا. شنوندگان عزیز، این روزا یه دعوایی، یه بگو مگویی، البته از خارج از کشور داره شارژ میشه، ولی یه دو قطبی دارن میسازن درباره اون 31 میلیون نفری که تو سامانه جانفدا ثبت نام کردن. هی چپ و راست دارن بهشون میگن شما اگه ثبت نام نکردید برید جنوب بجنگید دیگه، برید جنوب بجنگید، چرا نمیرید؟ هی سوال میکنن شما اگه ثبت نام نکردی. ببین این چقدرش سواله، چقدرش تسویه حسابه، تسویه حساب سیاسی. براتون یه صدا پخش میکنم از رهبر شهیدمون، گوش بدید برمیگردم.
بیچاره های بازی خورده بدبخت روسیا در داخل، از یه طرف گفتن جانم فدای ایران، از یه طرف پرچم ایران رو آتش زدن. بی عقلا نفهمیدن که خب این دوتا با هم نمیسازه که. جانم فدای ایران، حالا انشالله قربون ایران برید شما، اما کی تا حالا شما این هیئت ها، این تیپ های اینجوری کی تا حالا در مقابل دشمنان ایران سینه سپر کردن؟ در مقابل دشمن ایرانم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده.
شنوندگان عزیز، این سخنرانی آیت الله خامنه ای مربوط به 19 دی سال 96 هست. این روزها دوباره کنار طعنه های جانفداها برن جنوب، این صدای آیت الله خامنه ای منتشر شده، دست به دست داره میچرخه. اولا این یک پویش اجتماعیه، یعنی از یک پیرزن 80-90 ساله بگیر تا یک بچه شاید 13-14 ساله تو این پویش شرکت کردن، عرق ملی خودشون رو نشون دادن. لزومن اینطور نیستش که مثلا اون پیرزن 80-90 ساله آموزش دیده باشه بخواد بره اسلحه دست بگیره با یک کماندوی آمریکایی سینه به سینه بجنگن، که ما انقدر شیر بچه داریم، انقدر آموزش دیده داریم که اصلا نوبت به این 31 میلیون جانفدا نمیرسه. این یک. دوما اگر هم رسید باید همه سازماندهی بشن، همه مردم آموزش ببینن، مأموریت ها تقسیم بشه بعد ارسال بشن. همینجوری نیست، اینا آرزوشونه که مردم بیگناه برن مثلا تو هرمزگان، تو بندر عباس، این بر اون بر به مقام بالای شهادت برسن، بعد اینا بیان رو خون اینا مثلا خوش رقصی کنن، بخندن و دیدید همتون رو زدن کاشتن ال بل، اینجوری اینا آرزوشون اینه. پس اینکه یک عده میرن پست میذارن تو شبکه‌های اجتماعی برید بمیرید دیگه، برید مگه ثبت نام نکردید، این خودش سابقه وطن پرستی نمیسازه برای شما. تحقیر هر داوطلب یه چیزه، وطن پرستی یه چیز دیگه است، مطالبه مسئولیت یه چیز دیگه است. سوال درست این نیست که چرا هنوز نمیرید، سوال درست اینه که برای دفاع واقعی چه کار مشخصی باید کرد، چطور این 31 میلیون نفر سازماندهی بشن. این مسئله است که باید راجبش حرف زد، نه که چرا نمیرید کشته بشید اونجا. خب خیلی واقعا حرف بی‌معنی. اما شنوندگان عزیز، بریم سراغ بخش آخر که خیلی هم بی ربط نیست به این ماجرایی که گفتیم، منتها عکسشه. پوریا زراعتی، تروریست خبرنگار رسانه تروریستی ایران اینترنشنال، پیشنهاد میده که آمریکا تنگی هرمز رو تصاحب کنه و برای اپوزیسیون مسلح جای پا بسازه تا ایران رو شهر به شهر آزاد کنه. واکنش پایانی مجری رو هم بشنوید، شگفت انگیز اصلا این تحویلی ایران اینترنشنال.
این که ایالات متحده بیاد اگر اون اتفاق نیفتاد خودش بیاد قوسه اون قوس تنگه هرمز رو محاصره کنه و حتی تصاحبش کنه. قوس تنگه هرمز رو بگیرن بهترین فرصت، من الان میگم، من توصیه‌ام به کسانی که دستشون میره اگر بتونن از این فرصت سناریوی بی استفاده بکنن و بگن یه پاگیر برای نیروهای ملی اونجا ایجاد کنی، بنا به دلایل اپوزیسیون با هم مشکل داره، یه عده مثلا به دنبال استقلال پرچم‌های متفاوتن، یه عده باور به تمامیت ارضی ایران دارن، بر اساس تمامیت ارضی ایران جغرافیایی خاصی باید تسلیح و تجهیز و اینها بشه، بنابراین این فرصته. یعنی سناریوی بی به نظر من میشه زمین سازی برای ایجاد پاگیر نیروهای ملی برای مبارزه و آزادسازی شهر به شهره.
توصیه بسیار خوبی فرمودید، در برنامه دفعه اول هم نیست و من امیدوارم که حداقل در این فرصت‌های محدود در این جهت لابی بشه با قدرت‌های خارجی.
اصلا شگفت انگیز جمله ها هیچ اغراقی لازم ندارن. آمریکا تنگه هرمز رو بگیره، نیروهای مسلح اپوزیسیون جای پا بگیرن، آزادسازی شهر به شهر شروع بشه. ببینید طبق حقوق بین الملل وقتی ارتش خارجی میره توی کشور دیگه بدون اجازه و رضایت بر بخشی از خاک اون کشور کنترل مؤثر پیدا میکنه اسمش اشغاله. اولین شهری هم که زیر چکمه های ارتش خارجی میره آزاد نشده، اشغال شده. دو تا کلیپو بذارید کنار هم دیگه. فریبرز رئیس‌دانا منتقد زندانی کشیده میگه به گورگای خارجی فرصت نمیدیم. این کارشناس طویله ایران اینترنشنال میگه لطفاً برای ما از هرمزگان نمیدونم از کجا یک جای پا درست کنید ما بیایم داخل. منظورت از جای پا چیه؟ همون مسائلی که جسی واترز میگفت، مجری فاکس نیوز، تستوسترون و اینا، جای پا اوناست؟ شنوندگان عزیز مرسی از اینکه همراه ما بودید. یکی دو تا برنامه دیگه با این اجرا کنیم. همینجا پشت میکروفون سکتر میزنیم و دارفانی رو ودا میگیم. مرسی از اینکه همراه ما بودید. یک سال من پیر شدم سر این برنامه. تا یه قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ شما.
عصر بخیر دوستان عزیز. رادیو سبا و برنامه‌هایی که از این شبکه در نوبت دوم تقدیم به شما عزیزان میشه. برنامه بعدی که میشنوید نشان افتخار خواهد بود.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی آدم ها فقط در یه حوزه شناخته نمیشن. گاهی در درس و بحث حضور دارن و گاهی در مهمترین رویدادهای سیاسی زمانه. در این برنامه میخوام براتون از میان چهره‌های پرماجرای تاریخ معاصر ایران از مردی بگم که زندگیش با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی. سید ابوالقاسم کاشانی یکی از چهره‌های تأثیرگذار و البته بحث برانگیز تاریخ معاصر ایرانه. روحانی که زندگیش فقط به درس و حوزه محدود نشد و خیلی زود وارد عرصه سیاست شد. او 28 آبان سال 1261 در تهران به دنیا آمد. پدرش سید حسین کاشانی از روحانیون شناخته شده ایران و عراق بود و به همین خاطر ابوالقاسم از همون کودکی در فضای مذهبی و علمی رشد کرد. دوران کودکی و نوجوانیش رو در تهران گذروند، اما وقتی حدود 15-16 سال داشت همراه پدرش برای زیارت و انجام مراسم حج راهی عراق و بعد مکه شد. بعد از پایان سفر در نجف موند و تحصیلات حوزوی خودش رو ادامه داد. نجف اون روزها یکی از مهمترین مراکز علمی شیعه بود و کاشانی در درس استادانی مثل آخوند خراسانی و میرزا حسین خلیل تهرانی شرکت کرد. او تونست در حدود 25 سالگی به درجه اجتهاد برسه و به تدریج جایگاه علمی قابل توجهی پیدا کنه. اما زندگی کاشانی فقط به درس و بحث نگذشت. همزمان با جنگ جهانی اول و حضور نیروهای انگلیسی در عراق، خیلی از روحانیون شیعه علیه اشغال این کشور موضع گرفتند. کاشانی هم در کنار پدرش و تعدادی از علما وارد این مبارزه شد. سالهایی که نیروهای انگلیسی وارد بصره، نجف و کربلا شده بودند. در جریان مبارزه با انگلیسی‌ها کاشانی فقط نقش روحانی رو نداشت، او در فعالیت‌های سیاسی و نظامی هم حضور پیدا کرد و حتی عضو هیئت عالی انقلابیون و کمیته عالی جنگ حکومت انقلاب هم شد. در سال 1920 وقتی مردم عراق به رهبری میرزا محمد تقی شیرازی علیه انگلیس قیام کردند، کاشانی هم با انتشار اعلامیه، تشویق عشایر و حضور در میدان جنگ در این حرکت شرکت کرد. اما در نهایت نیروهای انگلیسی تونستن این قیام رو سرکوب کنند و برای تعدادی از رهبرانش از جمله کاشانی حکم بازداشت و حتی اعدام قیابی صادر شد. کاشانی ناچار شد با لباس مبدل شبانه عراق رو ترک کنه و از مسیرهای سخت و کوهستانی خودش رو به ایران برسونه. او دوم دی ماه 1299 وارد مرزهای ایران شد و بعد از مدتی اقامت در چند شهر در 30 بهمن همون سال به تهران رسید. سید وقتی به تهران برگشت مردی 40 و چند ساله بود که بیشتر عمرش رو بیرون از ایران گذرونده بود. او در محله پامنار ساکن شد و خیلی زود فعالیت‌های سیاسی خودش را از سر گرفت. در سال‌های آغازین حکومت پهلوی، کاشانی از جمهوری‌خواهی رضاشاه حمایت می‌کرد و حتی در مجلس مؤسسان حضور داشت. او به پایان حکومت قاجار و آغاز سلطنت رضاشاه رأی داد. سال‌ها گذشت تا اینکه با شروع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، شرایط سیاسی کشور دوباره تغییر کرد. در شهریور 1320 رضا شاه از سلطنت کنار رفت و محمد رضا به قدرت رسید. در همین دوره کاشانی بار دیگه وارد صحنه سیاست شد و درباره مسائل مختلف از جمله جایگاه دین در جامعه و رفتار حکومت با روحانیون و زنان محجبه موضع گرفت. اما سابقه مبارزه او با انگلیس باعث شد نیروهای متفقین به او بدبین باشند. انگلیسی‌ها ادعا می‌کردند که کاشانی با آلمان‌ها ارتباط داره و علیه منافع اونها فعالیت می‌کنه. سرانجام در خرداد 1323 بازداشت شد و نزدیک به 28 ماه در شهرهای مختلف از جمله رشت، عراق و کرمانشاه در بازداشت موند. نکته جالب این بود که در همون دوران زندان در انتخابات مجلس شورای ملی هم انتخاب شد، اما نیروهای متفقین اجازه ندادن وارد مجلس بشه. او سرانجام در سال 1324 آزاد شد و با استقبال مردم و روحانیون به تهران برگشت. البته این پایان بازداشت‌ها و تبعیدی‌های او نبود. در سال 1325 بعد از درگیری‌هایی که بین گروه‌های مختلف سیاسی به وجود اومده بود، کاشانی یک بار دیگه بازداشت و مدتی به شهرهای مختلف تبعید شد. در همین سال‌ها ارتباط او با سید مجتبی میرلوهی معروف نواب صفوی شکل گرفت. طلبه جوانی که بعدها گروه فدایان اسلام رو به وجود آورد. یکی از موضوعاتی که کاشانی و یارانش روی اون تاکید زیادی داشتن مسئله فلسطین بود. بعد از تصمیم سازمان ملل درباره تقسیم فلسطین، کاشانی اعلامیه‌هایی منتشر کرد و مردم رو به حمایت از فلسطینی‌ها دعوت کرد. در یکی از این تجمع‌ها هزاران نفر در مسجد سلطانی تهران جمع شدند، اما دولت اجازه سخنرانی به او نداد. در آذر 1327 کاشانی همراه با چند نفر دیگه مجمع مسلمانان مجاهد رو پایه‌گذاری کرد. اما کمی بعد ماجرای سوء غصب محمد رضا شاه در بهمن سال 1327 اتفاق افتاد و حکومت کاشانی رو هم در ارتباط با این ماجرا متهم کرد. او دستگیر شد. ابتدا به قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد فرستاده شد و بعد به لبنان تبعید شد. با این حال فعالیت‌های سیاسیش متوقف نشد و حتی در دوران تبعید هم در انتخابات مجلس شرکت کرد و به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد. بازگشت او به ایران در خرداد 1329 به یکی از مهمترین اتفاق‌های سیاسی اون سال‌ها تبدیل شد. بسیاری از گروه‌های سیاسی و مذهبی از جمله دکتر محمد مصدق و اعضای جبهه ملی خواهان بازگشتش بودند. وقتی به تهران برگشت، جمعیت زیادی به استقبالش رفتند و گفته میشه چنین استقبالی تا اون زمان کم سابقه بوده. در همین سالها، مسئله ملی شدن صنعت نفت به مهمترین موضوع سیاسی ایران تبدیل شد. کاشانی از حامیان اصلی این جنبش بود و نقش مهمی در همراه کردن نیروهای مذهبی و بازار با این حرکت داشت. حمایت او باعث شد گروهی از روحانیون هم از ملی شدن نفت پشتیبانی کنند. رابطه کاشانی و دکتر مصدق در آغاز بسیار خوب بود. وقتی مصدق نخست وزیر شد، کاشانی در پیامی از او حمایت کرد و از نخست وزیریش ابراز خوشحالی کرد. او مصدق رو برادر لایق و دانا خطاب کرده بود. کاشانی از مردم خواست اوراق قرضه ملی رو بخرند و از دولت حمایت کنند. اما مهمترین نقش سیاسی او در ماجرای 30 تیر 1331 دیده شد. بعد از استعفای مصدق و روی کار اومدن احمد قوام، کاشانی از مخالفان جدی دولت جدید شد و مردم رو به اعتراض دعوت کرد. بازار تهران تعطیل شد و تظاهرات گسترده‌ای شکل گرفت. درگیری‌ها به خشونت کشیده شد و ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. در نهایت شاه عقب نشینی کرد و مصدق دوباره به نخست وزیری برگشت. خیلی ها معتقد بودند که نقش کاشانی در حوادث سیتیر بسیار مهم بوده و نفوذ او در میان مردم در بازگشت مصدق تأثیر زیادی داشته. بعد از این اتفاق کاشانی به ریاست مجلس شورای ملی رسید. اما از همین زمان اختلاف های او و مصدق کم کم آشکار شد. کاشانی که حالا رئیس مجلس بود در مسائل مختلف کشور اظهار نظر میکرد و گاهی توصیه هایی برای انتصاب مقام ها و اداره امور داشت. این موضوع باعث شد اختلاف نظرها بین او و دولت بیشتر بشه. به مرور اختلاف های سیاسی بین این دو نفر عمیق‌تر شد. یکی از مهمترین مسائل درخواست مصدق برای گرفتن اختیارات بیشتر بود. موضوعی که کاشانی باهاش مخالفت کرد. او معتقد بود این اختیارات ممکنه به تمرکز قدرت منجر بشه. ماجرای همه پرسی برای انحلال مجلس هم یکی دیگه از نقاط اختلاف بود. کاشانی با این همه پرسی مخالف بود، اما در نهایت همه پرسی برگزار شد و مجلس هم منحل شد. در همین سالها نام فضل الله زاهدی هم بیشتر از قبل مطرح شد. زاهدی که بعدها در واقعه 28 مرداد نقش مهمی پیدا کرد، مدتی مورد حمایت کاشانی قرار گرفت و ارتباطهای میون اونها وجود داشت. روزهای منتهی به 28 مرداد 32 از حساس ترین روزهای تاریخ معاصر ایران بود. درباره نقش کاشانی در وقایع اون روز روایت‌های متفاوتی وجود داره و هنوز هم بین تاریخ نگارها اختلاف نظر دیده میشه. بعضی از پژوهشگران معتقدن اختلاف بین کاشانی و مصدق به تضعیف دولت کمک کرد و بعضی دیگه میگن نقش مستقیم او در کودتا به طور قطعی ثابت نشده. درباره نامه‌ای هم که گفته میشه یک روز قبل از کودتا از طرف کاشانی برای مصدق فرستاده شده، بین پژوهشگران اختلاف نظر وجود داره و تعدادی از اونها اصالت این نامه رو زیر سوال بردن. بعد از سقوط دولت مصدق، کاشانی از روی کار اومدن دولت زاهدی استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که دولت جدید به سود کشور عمل کنه. با این حال رابطه او با حکومت جدید هم همیشه بدون تنش نبود. در سالهای بعد کاشانی نسبت به محدود شدن آزادی‌ها و بازداشت فعالان سیاسی انتقادهایی مطرح کرد. او از قرارداد کنسرسیوم نفت هم انتقاد کرده بود. اما به مرور نفوذ سیاسیش نسبت به سالهای اوج نهضت ملی شدن نفت کمتر شد و کم کم از مرکز تحولات فاصله گرفت. یکی از تلخ‌ترین اتفاق‌های زندگی شخصیش مرگ ناگهانی پسرش سید مصطفی کاشانی در سال 34 بود. مرگ مصطفی بازتاب زیادی داشت و مجلس شورای ملی هم جلسه خودش رو به احترام او تعطیل کرد. در مراسم ختم پسرش، سوءقصدی به حسین علا نخست وزیر وقت انجام شد. این اتفاق باعث شد حکومت برخورد گسترده‌ای با اعضای فدایان اسلام انجام بده و مدتی بعد نواب صفوی و چند نفر از یارانش رو اعدام کنه. در همون روزها خود کاشانی هم به اتهام ارتباط با پرونده ترور رزمارا بازداشت شد و برای بازجویی به دادرسی ارتش رفت. بازداشت او واکنش‌هایی رو به دنبال داشت و بعضی از روحانیون و شخصیت‌های سیاسی برای آزادیش تلاش کردند. در نهایت او بعد از مدتی آزاد شد. درباره خلق و خوی شخصی کاشانی روایت‌های مختلفی نقل شده. شعبان جعفری در خاطراتش گفته که او آدم شوخ طبعی بوده و گاهی با اطرافیانش شوخی می‌کرده. اشرف سادات کاشانی از پدرش اینطور میگه: ایشون بسیار مهربون و خوش اخلاق بودند و ما هیچ‌وقت از ایشون کوچکترین بی‌احترامی نسبت به کسی ندیدیم. اما بیشتر در تبعید و زندان بودند و ما کمتر ایشون رو می‌دیدیم. مخصوصاً در کودکی بار سنگین مسئولیت تربیت بچه‌ها کاملاً بر عهده مرحوم مادرمون بود. اون روزها دخترها کمتر امکان دانشگاه رفتن داشتن، اما پدر توصیه می‌کردن به شرط حفظ حجاب قطعاً ادامه تحصیل بدم. بعدها که شرایط مهیا شد تا لیسانس زبان انگلیسی ادامه دادم. البته نمره و معدل برای پدر اهمیت چندانی نداشت. ایشون بیشتر روی رفتار و اخلاق ما تمرکز داشتن. سالهای پایانی عمر کاشانی بیشتر در سکوت گذشت. هرچند گاهی درباره مسائل سیاسی اظهار نظر میکرد، اما دیگه مثل دهه 20 و اوایل دهه 30 نقش تعیین کننده‌ای در سیاست ایران نداشت. در مهر 1340 وضعیت جسمانیش رو به وخامت رفت. مدتی در بیمارستان بستری بود و حتی صحبت از اعزامش به خارج از کشور برای درمان هم مطرح شد. اما در نهایت پزشکانی از فرانسه به تهران اومدند و او رو معاینه کردند. چند ماه بعد بیماری برونشیت هم به مشکلات جسمیش اضافه شد. سرانجام سید ابوالقاسم کاشانی در 23 اسفند 1340 درگذشت و پیکرش در حرم شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده شد.